نور رسول خدا هیدر کرم.
دوره آموزشی این سال قدیرستان با عنوان قدیر در عصر غیبت امام زمان علیه السلام تعیین شد.
روی افلاک نور خیر نصاب.
قدیر رو قبول داشتن تو عصر غیبت اصلا اثری داره یا اثری نداره؟ اگه اثری داره اون آثار چی هست؟
عالم زر بود و عرضگاه ولایت.
در زمان غیبت به برکت قدیر همه اون چیزی رو داری که اون اهالی حضور امام داشتن و بالاتر،
که علی دوست بود اهل خدا بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام. خب روشنه که به گستردگی بحث مهدویت این قسمت از صحبت ما ادامه میتونه پیدا کنه و ما هم الان این یه ساعت آخر در واقع فرصت آخریه که میخواییم راجع به این مطلب صحبت کنیم. شما اگه کتاب فروشی جمع کران تو قم برین شاید اقلن 500 عنوان راجع به امام زمان کتاب هست و هر کدومش هم واقعا زحمات به درد بخوریه. خب ما همه 500 کتاب و 500 جلد کتاب رو داریم اینجا، میخواییم همه رو جمع کنیم بگیم. ولی عرض کردم شما همتون به هر حال اهل کارین و مراجعه ادامه حرف با خودتونه، ما همون سرنخهای مطلب رو داریم میدیم که این نگاه جلوه های قدیر در عصر ظهور رو بتونیم مطلبش رو جمع جور کنیم. میرسیم سر ششمی جلوه. اخباراتی است که از زمان غیبت و ظهور برای ما داده شده. من حالا این دو قسمتش میکنم. اخباراتی که از زمان غیبت داده شده یعنی چی؟ یعنی یه زمانی بوده که هنوز زمان غیبت پیش نیومده، در اون زمان گفتن که یه زمان غیبتی پیش میاد، اون زمان غیبت این مشکلاتو داره، توی اون زمان غیبت این وظایف به گردن شماست، توی اون زمان غیبت حفظ دین و نگه داشتن دین اینقدر سخته، راهش اینه، اگه بخوای دینتو حفظ کنی باید به چه کسایی مراجعه کنی. خب این حرف حالا من ریزکاریش حالا نمیگم، حرف من اینه. ببینید یه زمان غیبتیه بناس بیاد، فرض کنید حالا اینجوری مثال بزنم، من فرض کنید که این هواشناسی مثلا میگه که آقا مثلا میگم یه ماه دیگه یه بارون سیلاسایی بناس بیاد، طبعا این گفتن چه فایده داره؟ به مردمی که اینو میشنفن هشدار میده که مثلا تو معرض سیل با نستی، به اون مسئولینی که مثلا سد و از این حرفا تو دستشونه میگه مثلا مسیر سیل و اینا رو پیش بینی کنین که یه وقت نزنه کشاورزی رو خراب کنه. حالا مثلا میگم، تخصص ما که نیست این حرفا. خب ببینید این مسئله که یه کشوری یه اداره هواشناسی داره که این اطلاع رسانی رو یک ماه قبل میکنه، 10 روز قبل میکنه، با اون کشوری که این چیزا رو نداره مثلا چقدر فرقشه؟ فرقش اینه که برای اون موقعی که به عنوان یه فاصله است راهکار میده به اهلش، راهکار میده به پیروانش، از خطر نجاتشون میده با این کارهایی که بهشون پیشنهاد میکنه. حرف ما اینه جلوه های قدیر در عصر غیبت یکی از جلوه هاش اینه که ائمه معصومین علیهم السلام، بلکه حتی تو کتب انبیا از زمان غیبت امام زمان خبر دادن، وظایف زمان غیبت رو روشن کردن، هشدارهای زمان غیبت رو پیشاپیش به ما دادن و با این چیزی که ما داریم نیست جز به برکت قدیر. یعنی امامان قدیرند که برای یه همچین زمان سخت پیچیده از ابعاد مختلف هشدارهای لازم، راهکارهای لازم رو جلو جلو ما دادن. این یکی از جلوه های قدیر در عصر غیبت. اگه ائمه علیهم السلام و دستوراتشون رو برداری، میشه بقیه مردم عالمی که اونا مثل ما تو زمان غیبتن اما در هزار و یه گمراهی، در هزار و یه مشکل دارن غوطه میخورن، اما ما به برکت اون پیشبینی ها و هشدارها و دستوراتی که ائمه به ما دادن، وقتی به ما میفرماید در اون زمان نگه داشتن دین مثل نگه داشتن آتش تو دسته، به ما میفهمونه که ببین سیل داره میادا، ببین این یه مشک خاکو اگه این وری نریزی میزنه کشاورزی رو هیچ میکنه ها. خب جلوگیری از یه سیل در حد یه تراکتوری لودری بیاد یه خاکو درست کنه چقدر زحمت داره مگه؟ مثلا من میگم، مثال البته، فرض کنید که 10 میلیون تومان خرجش میشه، 20 میلیون تومان خرجش میشه. این 20 میلیون تومان رو خرج نکردی، 300 میلیون تومان کشاورزی رو ور میداره و خودش میبره. وقتی به من و تو داره میگه دین و تو آخر الزمان نگه داشتن مثل آتش تو دست نگه داشتنه، داره به من حالی میکنه که تو یه زمان خطرناکی برای خودت، برای بچت، برای زنت، برای خانوادت اون پیشگیری ها و مواظبت های دینی رو بکن، نفرستی بچه تو بره خودت هم نفهمی تو مدرسه چی بارش کردن اومده، بعد یه سال نگی که ای بچه من اصلا مثلا فرض کن هروئینی شده، نخیر بچه من اصلا نماز دیگه نمیخونه. خب خودت کردی، به تو هشدار رو داده بودن، به تو گفتن بابا یه ذره جلو این سیل رو بگیر، یه ذره خاک بریز نذار اینجوری بشه، خب ولش کردی حالا داری داد میزنی. خب حالا اینو یکی دیگه خودتون همه خوندین دیگه که وظایف مردم، علائمی که در این زمان غیبت هست چی هست، اینقدر کتاب دربارش هست، اینقدر فصل دربارش توی بهار و لنوار و امثال و تو احادیث ما هست. من الان جزئیات آنها نمیخوام بگم، فقط اینو میخوام بگم که به برکت قدیر این هشدارا به ما داده شده. اگه قدیر نبود و اونایی که قدیر رو ندارن رفتن افتادن سیل برده همه چیزشون رو، خودشون هم حتی بعضی خبر ندارن، و ما اونا که به هر حال به این هشدار گوش بکنن، هشداری که هست، این هشدارا رو کی به ما داده؟ امامای قدیر به ما دادن. یکی از امیرالمومنین داریم، از امام باقر داریم، از امام حسن مجتبی داریم، از خدا حضرت زهرا سلام الله علیها داریم که آقا تو زمان غیبت امام زمان که مبتلا میشین این مشکلات میشه، راهکاراتون چیه؟ چی کار باید بکنین؟ حالا راهکارای کلان عمومی داریم، راهکارای جزئی موردی هم داریم. یعنی مثلا فرمودن یک سالی میاد، مثلا فرض کن یه قوم مغولی حمله میکنه فلان میشه، خذو حذرکم، مثلا برید اون موقع که اونا پیداشون میشه قایم بشید. خب حالا این موضوع جزئیه، مال یه زمان خاصه. نه، دستورات کلی به ما دادن که زمان غیبت چه فضاییه، تو اون فضا چجوری میشه دین رو حفظ کرد. ببینید مثلا به ما فرمودن که هر کدوم از شما یادتون باشه فلیعمل کل امرئ منکم ما یقرب و یا یتقرب به من محبتنا. یادتون باشه شما باید تو زندگیتون یه کارایی داشته باشین که شما رو به محبت ما نزدیک کنه. حالا روزی یه بار بلند شو وایسا بگو السلام علیکم یا صاحب الزمان، یا زیارت عاشورا بخون، کارهایی داشته باش برای اینکه تو آخر الزمان تو غیبت امام زمان حفظ بشی، کارهایی که شما رو به محبت ما نزدیک میکنه تو زندگیتون باید باشه. اینا خاکریزاییه که جلو سیل آخر الزمان و زمان غیبت رو میگیره. کار ساده ایه، مثل یه خاکریز ساده است که جلو سیل رو میگیره، اما شما نمیدونی که همین زیارت عاشورا رو وقتی مداومت میکنی خبر که نداری، روز قیامت میری میبینی اوه چقدر زلالت دورت داشته و دور زن و بچت میچرخیده، به برکت اون زیارت عاشورا خدا همه رو دفع کرده. دل تو به امام زمانت با دعای ندبه هر صبح جمعه آشنا کن. خب این یه کاری بریم دعای ندبه یه سبحانم بخوریم بیاییم، نه، حتی اگه تو دعای ندبه حواست هم که پرت باشه، همین که پاشودی الان برای چی رفتی؟ برای این که به یاد امام زمانمون سلام الله علیه بشینیم یه چند دقیقه یه چیزی بگیم، یه مطلبی بگیم، یه یادی بکنیم. همین با انجام ندادنش زمین تا آسمون فرق داره. بعضی وقتا این حرفو خیلی ها مطرح میکنن که آقا باید نمازی که حواست پرت باشه به چه دردی میخوره، دعایی که حواست پرت، نه خیر، همون نماز حواس پرت اگه نباشه ببین چی میشه دیگه، آدم کلن از خدا پیغمبر میبره. باز همین که میای وای میستی یا الله اکبر میگی حواست هم اول تا آخر توی اخچال باشه ایبی نداره، همین که الان اومدی برای چی وایسادی؟ جلو خدا وایسادی دیگه، برای کار دیگه که نیومدی. همین شما رو به خدا گره میزنه، این اندازه نگرت میاره از این که خدا فاصله بگیری. کاشف القطاع مرحوم ایشون فلسفه اصلا نخونده بوده، مخالف بوده. یه موقعی کسی برای اینکه خب ایشون هم مقام عظیم، برای اینکه ایشونو یه مقداری مثلا سوال پیچ بکنه، میاد به یه سوالی از شکل فلسفی مطرح میکنه، ایشون هم تمامشو جواب میده. خب یه عده‌ام گوش میکردن، بعد به ایشون میگن که شما که تو این در رشته ها نبودی چطور این سوالو به این قشنگی جواب دادی؟ ایشون میفرماید من مجموعه احادیث اهل بیت که در این ابوابی که این سوال کرد خونده بودم و یکی یکی به خاطرم آوردم، از توی اونا جواب این آدمو دادم. فرج او فیه، یعنی ائمه میفرمایند ما همه چیزو گفتیم، همه چیز آماده است، فقط مونده که این سوال پیش میاد جلد فلان و بهارالانوار رو بکش بیرون صفحه 45 باز کن جوابش اونجاست. ما راجع به بعضی مثلا آدمای معروف دنیا میگیم که اینا همه کاراشون پرونده کرده بودن، تا یکی میومد میگفت که مثلا در امور شهری فلان اتفاق افتاده، و اونها اون کتابه بردار بخون ببین دستورش چیه، گفت یه فلان مثلا مسئله خارجی پیش اومده، اونها اون 42 برو بردار روم بخون، داستانا هست دیگه تو آدم. ائمه ما اینجوریه، یعنی گذشته غایب شده، اما 110 جلدی که شما هر سوالی برای توش بیاد جوابش توشه، هر نوع شبهه‌ای برای جواب پیش بیاد جوابش توشه. اما الحوادث الواقعه، نه اینکه فرج او فیه الی اونایی که برای شما از دل خودشون حرف میزنن، ربات احادیث نا حرف ما رو برای شما بزنن، بنا نیست شما جای دیگه برین، بنا نیست برین در خونه ما. در خونه ما کجاست؟ اونایی که حرف ما رو سینه به سینه، کتاب به کتاب زحمت کشیدن برای شما نگه داشتن، برید نگاه کنید جوابش اونجاست. خب پس ششمین مطلب، خبر از زمان غیبت و خصوصیات خطرناک آن و هشدارهای لازم برای مقابله با انواع آن خطرها و خبر از برخی حوادث خاص خطرناک بدین معناست که امامان قدیر برای زمانی که قدیریان با مشکلاتی مواجه خواهند شد پیش بینی ها های لازم را کرده اند و این از جلوه های قدیر در عصر غیبت است. یکی دیگه از جلوه های قدیر در عصر غیبت در جهت امام زمان و وجود مبارک آقای امام زمان، مسئله آثار وجودی حضرت بقیت الله الاعظم سلام الله علیه، یعنی اینکه آقا امام زمان سلام الله علیه رو درسته به ما فرمودن من در رؤیه یا من در مشاهده یا کسی که ادعای اتصال و ارتباط با امام زمان داشته باشه برای شیعه ها خبر بیاره، این باطله و ما موظفیم که همچین چیزی رو قبول نکنیم. اما از این که خارج بشه، همین که افراد بزرگی مثل علامه حلی و علامه بحرالعلوم و از این داستانهایی که خیلیاتون میدونین آقا امام زمان سلام الله علیه رو مشاهده کردن، به خدمتش رسیدن، یعنی آثار وجودی و خبر از وجود الان امام زمان که آقا امام زمان رو مثل پسر مهزیار این همه سفر حج میره و موفق میشه به ملاقات امام زمان، یعنی این خبرهایی که خبر از وجود الان امام زمان میده، اینا خودش از جلوه های قدیر، بلکه جلوه های امام دوازدهم قدیر در زمان غیبته. الان شما رو به خدا خدا رحمت کنه آقای کافی رو، قبلی من که خودم یادم میاد 3 سالم بود 4 سالم بود، این تازه راه میرفتم، خدا رحمت کنه پدرمو، دست منو میگرفت، من 1 ساعت به اذان صبح مونده ایشون مهدیه تهران رو باز میکرد، خودش هم میشست اونجا دم در وای میستاد خوش آمد میگفت. و ما مثلا تو عالم بچگی من چشم یادمه که تو خیابون چشم بسته بود، فقط دستم تو دست پدرم بود، میرفتیم تا مهدیه آقای کافی و من فرض کنم یادمه با اون سن بچگی میگفتم خدایا مثلا این علامه بحرالعلوم رو داره میگه، پسر مهدیه رو میگه، خوش به حالش این رفته، منم میشه یه موقعی، یعنی وقتی خبر میده که امام زمان تو که الان هست، یه کسی هست که رفته دیدتش، اگه تو هم نمیتونی یکی هست که خبر آورده که من رفتم دیدمش، حالا پسر مهزیار یه مدل، علامه حلی تو یه ماجرا، و هر کدوم اینا هم یه ماجرایی دارن که اون ماجرا نیاز به امام داره، غیر امام نمیتونه اون مشکل رو حل کنه، اون کلیدو باز بکنه قفلشو، تو اون ماجرا میره سراغ امام زمان، میرسه به امام زمان، حضرت مشکلش رو حل میکنه، برمیگرده میاد. این تفاصیل که شما باز جلد 53 بهار علامه نوری استاد هاشم عباس قمی یه قسمتی به عنوان کسانی است، النجم الثاقب فی من رع القائب، یعنی کسانی که آقای امام زمان رو دیدن و ملاقات کردن، اونجا باز داستاناش هست، اگه وقت کردین حوصله داشتین مطالعه بفرمایید، دیگه غیر از اونم که الا ماشاءالله، ولی حالا اونجا دیگه دم دست و در واقع جاییه که همه میتونن مطالعه بکنن و بهش. این داستانهای ملاقاتهای با امام زمان، عرض کردم اشتباه نشه، اگه کسی بیاد بگه امام زمان به تو گفته اینجوری بکن اونجوری بکنیم، باطله، کسی هیچ عنوان حق نداره دستور مستور برداره بیاره، بله دیدم امام زمانو، امام زمان حاجت منو داد، یه حاجت شخصی، اینا هیچ منافاتی با روایات من ادعا نداره، چون اون توش دیگه ادعایی نیست که بگه من فلانم من خبر آوردم و امثالو. خب این یه نوع آثار وجودی دیگه، آثار وجودی آقای امام زمان توسلهای به وجود مبارک امام زمان علیه السلامه، یعنی ما که در حوائجمون همیشه میریم مسجد جمکران، نه نماز امام زمان سلام الله علیه تو مفاتیح بلند میشیم میخونیم تو خونمون، حالا مسجد جمکران نشد توی خونمون و متوسل میشیم، دعای مثلا عهد میخونیم، دعای ندبه میخونیم، همین زیارت آل یاسین میخونیم، اینهایی که با توسل ما حاجتمون رو از اون امام زنده میگیریم، این خودش برای همه ما از علائم و جلوه های قدیره، برای این که به اون امامی که بهش معتقدیم، حضرت ابراهیم، یه مقدار کار ما رو آسون کرده. اگه حضرت ابراهیم نگفته بود، بقیه جرأت نمی کردن اینجوری حرف بزنن. خب اون خلیل الله دیگه با زبان خوش با خدا حرف زده، گفته خلاص حرف حساب اینه دیگه، من ته دل منو میخوای؟ گفت که چی؟ رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدایا به من نشون بده که مرده ها رو چجوری زنده میکنی. خدا معطلش نگرد، همچین فوری، اولم تؤمن، یعنی تو هنوز ابراهیم خلیل الله هنوز تو مرده زنده شدن گیری، یعنی خب باید چی بگه؟ بگه خدایا خوب گیرم دیگه، حالی نشدم که به زور که نمیشه که. گفت نه خدایا ببین، قبول دارم، ولکن لیطمئن قلبی، اون قبول دارمه خودش درجات داره، میخوام صف بشه، محکم بشه. این برای ماهای کمی دروا کرده، یعنی اگه اون نگفته بود ما میترسیدیم به خدا اینجوری بگیم، فوری میگه خدا میگه پس تو کافری مثلا. اما وقتی این اینجوری گفته میفهمیم که میشه با خدا اینجوری تا کرد، خلاص یواش یواش رفت جلو. میگم خدایا ما امام زمان رو قبول داریم، درسته، اما وقتی علامه حلی میاد میگه من دیدم امام زمان، پسر مهزیار میگه من این همه سال 20 سفر رفتم که امام زمان رو ببینم، هی نشد، ما میگیم ای نشد، اون چی شد پس؟ بعد میگه سفر 21 دیدم، داستانش رو توضیح میده، البته با اسنادش که مطمئنه برای ما، معلومه که این یطمئن قلبی با اون حالتی که قبلنم هست قبول دارم، منکر نیستم. اما یقینا وقتی آدم میگم این اسم آقای کافی اومد، برای این میگم ما یادم مثلا بچه بودیم، آقای کافی این داستان رو با اون شیرینی با اون گریه ها، یه دور داستان مثلا علامه بحرالعلوم، یه مور پسر مهزیار میگفت، ما گوش میکردیم، حالا گریه میکردیم گریه نمیکردیم، اما مجموعش برای من بچه تو اون سن و سال چی بود؟ گفتم که ای پس یکی رفته پیش اون آقایی که من ندیدمش، باشه همون خودش خوبه، یکی رفته خبر آورده برای دل من اطمینانه، همون برای من بسته، اگه خودم هم قابلش نیستم یه قابلداری پیدا شده که بتونه ببینه. خب پس یکی دیگه از مسائلی که به عنوان جلوه های قدیر در عصر غیبت خیلی باید روش زوم کرد، خیلی هم تو قلب آدم مؤثره، این است که جلوه های وجودی امام زمان علیه السلام به عنوان اون کسی که الان هست، اگه من توسل میکنم حاجتمو میگیرم، میفهمم که آقا امام زمان سلام الله علیه در واقع هست که صدای منو شنید، حاجت منو داد، مریض منو شفا داد. اگه یک کسی میره امام زمانو میبینه و میاد برای ما تعریف میکنه، این در واقع اطمینان به من میده که اون چیزی که معتقد بودی الان هست، اطمینانت قوی تر شد، محکم تر شد. اینم بنویسیم، آثار وجودی امام زمان علیه السلام در عصر غیبت از جلوه های قدیر در زمان غیبت است. کسانی که آن حضرت را دیده اند و موفق به زیارت حضرت شده اند، کسانی که با توسل به حضرت حاجات خود را گرفتند. مطلب بعدی که دیگه آخرین حرف باشه در حد اقتضای وقت این است که آن چه که برای ما از علائم ظهور فرمودن، نه علائم زمان غیبت، هشدارهای زمان غیبت رو نمیگم، اونو گفتم، علائم ظهور، این که شما این زمان غیبتت یه روزی تموم میشه، یه روزی میاد که شما لذت ظهور و حضور در محضر امام زمان و امام قدیر رو حس کنی، بچشی، کیفشو ببری، که فصل مفصلی است. یعنی من یادم میاد، من شاید 25 سالم بود، یه جزوه درست کردم خیلی مفصله، فقط کلمه ای علائم ظهور رو و آنچه که بعد ظهور اتفاق خواهد افتاد اینا جمع آوری کردم، یعنی فقط فهرستوارش یه دنیای مطلبه که نزدیک ظهور چه خواهد شد، یه مقداری به ظهور مونده چه خواهد شد، دیگه چسبیده به ظهور چه خواهد شد، وقتی ظهور اتفاق میفته امام زمان چجوری ظهور میکنه، چه کلماتی رو میگه، بعدش چی میشه، بعد که میاد دنیا چجوری میشه، اول میاد مدینه، بعدن میره کجا، بعدن چجوری فتح میکنه کشورها رو، چجوری مردم ازش حساب میبرن، تمام اینا به معنای چیه؟ به معنای خروج از زمان غیبت. یعنی این چیزی که شما اسمشو گذاشتی زمان غیبت به من و شما داره میگه که این تموم میشه، یه روزی از توش میای بیرون. هر وقت هم این علاماتو دیدی بدون که اون از بیرون اومدن از غیبت نه، علاماتش داره پیدا میشه، وقتی تموم شد اون بعد غیبت اینجوری شروع میشه با ریزکاری. اینا چه خاصیتی داره از نظر حرف ما؟ حرف ما اینه که اون جلوه های قدیر در عصر غیبت یه نگاهش علائم و هشدارهاییست که به ما عنایت کردن، برای اینکه ما در واقع وقتی میخواییم از این زمان غیبت بریم بیرون علائم و آثار رو ببینیم و امیدوار بشیم برای اون زمانی که از این مشکلات خارج میشیم. این یه دونه رو بنویسم دیگه، بقیه مطالب اگرم چیزی بود بمونه انشالله برای مطالعه شما. هشتم، علائم دور و نزدیک ظهور و علائم روز ظهور و بعد از ظهور از برکات قدیر در زمان غیبت است و به معنای مژده خروج از زمان غیبت و رسیدن به قدیر حاضر است. ما بحثمون به جای خوبی رسید، یعنی در واقع ما الان اگه یه نگاه عاجزانه بکنیم میگیم امام زمان، ما امیدمون به اینه که الان شما داری اینجا رو نگاه میکنی، از این که ما داریم درباره این حرف و حرف میزنیم خوشحالی، از این که ما یه همچین موضوعی رو مطرح کردیم، یه مشیعه یه گوشه نشستیم داریم درباره صحبت میکنیم، به ما آفرین میگی، ما رو تشویق میکنی، به ما احسن میگی. این در واقع چیزیه که الان اگه بنا باشه که همه عالم یه جوری به امام زمان نگاه کنن، ما میگیم آقا ما حرف خودتو آوردیم وسط، ما داریم درباره خودت حرف میزنیم، درباره حضور خودت حرف میزنیم، درباره جلوه های خودت تو این زندگی زمان غیبتمون و تو این روزمرمون آثارشو و نتایجشو و برکاتشو و اون چی که داریم. و واقعا باید هممون این نکته رو داشته باشیم که با اینکه مسئله مسئله قدیره، ولی واقعش اینه که همونطور که فرمود انا غیر مهملین لمراعاتکم، همونطوری که فرموده پرونده های شما هر روز به دست ما میرسه، اگه یه ذره هر که تو زندگی خودش دقت بکنه، یعنی ما واقعا از مورچه عاجزتریم در مقابل حتی یه برنامه ریزی. افرادی مثل آقای شریفی که این برنامه رو میریزن واقعا خودشون احساس عجز میکنن، میگن ما وقتی برنامه تموم میشه حس میکنیم لطف و عنایت خاص حضرت این همه مشکلات رو رفع کرد تا یه همچین مجلسی اصلا برقرار بشه و به نتیجه برسه و به نهایت برسه. یعنی این اندازه ما در مقابل حضرت سر تسلیم فرود میاریم که آقا تو رو خدا نگاهتو از ما بر ندار، اون عنایتی که فرمودی غیر و مهملینا نباشه، از اونایی باشیم که ما رو بندازی کنار بگی شما رو نگفتم بقیه رو گفتم، به درد بخورا رو گفتم، اونجوری نشه. التماست میکنیم یا ابن الحسن که این بساط قدیری که به پا شده، اسمشو قدیرستان گذاشتیم، اینا که تشریف میارن زحمت میکشن، همه ما داریم دنبال همون چیزی که هدف خلقته، هدف امامت شماست، هدف انشالله روز ظهور شماست، هممون جمع شدیم اونجا دنبال اون مطلب رو بگیریم، ذهنای مردم و ذهنای خودمون رو بازتر کنیم، معارف قدیر رو، معارف شما امام زمان رو بیشتر تو دلها جا بدیم. یکی این که من عاجزانه خودم رو میگم، میدونم هم که حرف همه شماست، یکی این که اون لیاقتی که برای این کار هست، ما تاریخ رو که ورق میزنیم اسم سلمان میاد، اسم مقداد میاد، اسم ابوذر میاد، وقتی تبعیدش میکنن به مثلا شام، میره یه مملکت رو تبدیل میکنه تو زمان معاویه به شیعه، که الان شیعیان لبنان میدونید از برکت ابوذر شیعه هستن، از اون زمان مونده چیه؟ عوض این که بره اونجا بناله بگه منو انداختن تبعید کردن، خودشو دست با چلفتی کنه یه گوشه بیفته، تازه شروع کرد اونجا، معاویه مجبور شد بندازدش بیرون، بابا اینا اینجا بیرون کنید، اینجا اومده بدتر کار ما رو خراب کرده. اینجوری که ما نیست، من که نیستم که. امام زمان یه روز صبحانش هم میبینم گوش منو گرفتی پرتم کردی بیرون، بگی تو لایق این شأن نبودی، ما خیال کردیم تو آدم حسابی هستی. آقا جان به جان مادرت زهرا همین چلاقی های ما رو قبول کن، همین لنگان لنگانی که حالا داریم یه کلمه یه درسی یه کلاسی، اینو همین جوری قبول کن دیگه. ماییم و ضعف در واقع ایمانمون، ماییم و ضعف جسممون، ماییم و ضعف شرایطمون، تو این شرایط دیگه بالاخره سعی میکنیم یه قدمی برداریم. اینو من جدی به امام زمان میگم، چون من اون اصحاب ائمه رو زراره رو محمد ابن مسلم و اونا رو که نگاه میکنم، میگه ما یه نوکر و کارگر ائمه اونا هستن، ما خیلی فاصله داریم با اون شرایط. اون وقت میترسم امام زمان خلاصه مشکل پسند باشه، میگه که اینا به درد ما نمیخوره، یه آدم حسابی میخواستیم که شما حتی شما در نیومد، اونجوری نشه یه وقت. این اولین خواهشمون از آقا حجت ابن الحسن صلوات الله علیه. حرف دومون اینه که یا ابا نستغفر انا کنا خاطئین. واقعا آقا جون اگه این کارم میکنیم خودت ما را آوردی، خودت کمک کردی دیگه، خلاصه اگه خطایی توش هست، نالایقی توش سر میزنه، غیر اقتضای شأن کار شما از ما سر میزنه، اونی که اول و آخر ازت میخواییم تو پدری کن، دست به سوی خدا بردار، برای ما استغفار کن، تو از خدا بخوا که به حساب ما ننویسه کوتاهیای ما رو، تو از خدا بخوا که برای ما در کار خوبمون یه وقت برای کوتاهیمون بر نداره، تو پروندمون برای یه روزی حساب کتاب و جواب دادن برای ما بذاره. یا ابان استغفر لنا، خودمون جلو جلو سرمون میندازیم پایین، انا کنا خاطئین، ادعا نداره با خطاهاش با اشتباهاش، خودت از خدا بخوا که اگه اشتباهی تو کاره، اگه کوتاهی تو کاره ما رو ببخشه. اینم دوتا. سومین چیزی که از تو میخواییم یا ابن الحسن اینه که به شما نمیگم تو نمازهای شبت، هر وقت دعا کنی دعاست، دعای نماز شب تو مثل ما نیست که یه دفعه یاد خدا بیفتیم، تو صبح تا شب مال خدایی، صبح تا شب نماینده خدایی، صبح تا شب حجت خدایی، پس آن به آن آقا جونم برای ما دعا کن. بیچاره ایم، لنگیم، بلد نیستیم اصلا چی کار بکنیم، کارو تا نصفه میاریم نصفه ولش میکنیم، یه ذره خوابمون کم بشه میگیم من که امروز حوصله ندارم، وقتی خوابمون کم بشه میگیم کارو غلط انجام میدیم، یه کار کوچیکی که تو یه ماه میشد انجام داد یه سال طول میکشه هنوز کارو به یه جایی نرسوندیم، اصلا گفتنی نیست. پس آقا جانم دست به دعا بردار، برامون دعا کن، یه سر دعا کن، یعنی یه آن اگه دعا تو از روی ما برداری همون آن ما مطمئنیم که همین یه ذره توفیقم که خدا داده شما لطف کرده اینم از دستمون میره. خیلی سوزش داره که یه وقت حس کنم که تا پارسال یه کارایی برای امام زمان میکردم دیگه گوشم کنار، اصلا خودم هم یادم رفته که چی کار میکردم. نه، دست به دعا برامون بردار، یه سر دعا کن، بگو خدایا این شیعه ها تو زمان غیبت، اللهم اعظم البلا و بره الخفا و انکشف الغطا، اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا، خدایا به هیچی نیست دیگه، خودت میبینی که خدایا چه خبره، اگه ما عاجزاواره دست یه موبایلیم، عاجزاواره دست مثلا یه لقمه نونیم، اینا همه مال این مشکلات زمان غیبت ما رو به این خلاصه بست بلندی ها انداخته. نیاز داریم به شدت به دعای تو، با اون دعایی که در خونه خدا رد نمیشه، در خونه خدا بی جواب نمیمونه، به دعاهای خودمون اطمینان نداریم اما به دعای تو اطمینان داریم. یبن الحسن، آقا جانم تو که همه کار ما تو دستته، این توفیقم از دعای توه، برای همیشه برای ما دعا کن. حرف آخرم رو عرض کنم، عرض میکنم یبن الحسن، ما اگه اینجا جمع شدیم همه اینا رو از مادرت فاطمه یاد گرفتیم، اون موقعی که نگاه کردید در خونه ریختن دارن لغت به در میزنن، آتیش به پا کردن، از همون لای در صدا زد انسیتم قول رسول الله یوم قدیر خمه، یعنی شما یادتون رفت پیغمبر تو قدیر چی میگفت؟ یه نفر نبود بگه خانم قربونت برم اینا حرف سرشون نمیشه، الان درو میشکنن ها، الان پهلوتو میشکنن ها، الان آتیش به صورتت میخوره ها، نه، برای قدیر باید وایساد، برای قدیر خانم پشت در موند، برای قدیر گفت من نمیذارم شما بیایید صاحب قدیر رو بردارید در تو خونه ببرید، اینقدر پشت در وای میستم تا سینمو بشکنید، اینقدر پشت در وای میستم تا آتیش صورتمو بسوزونه، اینقدر پشت در وای میستم تا میخ در سینمو سوراخ کنه، اینقدر پشت در وای میستم تا بین در و دیوار محسنمو بکشن، اینقدر پشت در وای میستم تا صورتمو چشمم از سیلی شما سیاه بشه، اینقدر پشت این در وای میستم تا آخر بیهوش روی زمین بیفتم، اون موقع بیایی در رو جنازه من رد شید برید، برای دفاع از قدیر تا اونجا وای میستم. وقت شما این قصه رو نگاه کن چقدر منظره دفاع از قدیر رو نشون میده. و وسب علیون، همچی که خانوم صدا زد یا فزت و خزینی، امیر المومنین پرید از جاش، خودشو رسوند که بره اون ظالما رو دور کنه. آخ فالقا ملاعته علیها، اول دید خانم رو زمین جلو نامحرم ها افتاده، اول عباش رو خانومش انداخت، این فاطمه رو به این حال نمیشه رها کرد، نشست روی زمین و زم ها الى صدره. دفاع از قدیر اینجوریه ها، مدافع قدیر رو نشست سینه خودش شزموند فاطمه رو. یه نگاه کردی دشمن ها دارن میخندن به این منظره، علی رو به چه روزی انداختن. صدا زد یا فز مولاته که تو بیا سر فاطمه رو تو بغل بگیر، من برم این نانجیبا رو از خونه بیرون کنم.